أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دلیل دومی که آورده شد بر وجود ذهنی این بود که ما در قضایای حقیقیه گاهی حکم میکنیم بر یک موضوعی با اینکه هیچ فردی در خارج نداره، مثل کل و انقاء طائر، و یا حکم میکنیم بر یک موضوعی به افرادی که در خارج با اینکه افراد در خارج داره ولی حکم ما منحصر نیست به اون افراد موجود. مثل اینکه میگیم کل مثلث زوایاه و مساویتون لقائمت. خب این حکم هم حکم ایجابی صادق، ثبوت محمول ایجابی برای یک موضوعی فرع ثبوت اون مثبت له هست که موضوع باشه، پس باید موضوع وجود داشته باشه. فرض اینه که موضوع در مثال اول اصلا وجود نداره، حتی یه فردش هم در مثال دوم ولو افرادی وجود دارن ولی اون افراد همه موضوع نیستن، موضوع خیلی وسیع‌تره، همه افراد موضوع هن. اونا که در خارج نیستن پس باید تو ذهن. این استدلال دوم. خود مرحوم آخوند به این استدلال اشکال اولشون این بود که این قضایا خارجیه نیستن که موضوعشون بالفعل لازم باشه وجود داشته باشه. خود منطقیین در منطق گفتن که قضایای حقیقیه صدقشون احتیاج نداره به وجود موضوع. یکی از فرقهایی که بین حقیقیه و خارجیه در کتب منطقی گذاشته شده همینه که قضایای خارجیه در صدقش نیاز داره به وجود موضوع، اما در قضایای حقیقیه گفتن صدقش نیاز نداره به وجود موضوع. اینا هم که قضایای حقیقیه است. چرا نیاز نداره به وجود موضوع؟ برای اینکه حکم نرفته رو افراد محقق بالفعل، چون اگه میرفت رو افراد محقق بالفعل میشد قضیه خارجی. پس حکم برای چی رفته؟ حکم رفته رو افراد مقدرت الوجود. افراد مقدرت الوجود یعنی افرادی که شما فرض میکنید وجود اونها رو. خب وقتی بنای فرض وجوده، خب ما فرض میکنیم وجود اونها رو در خارج، پس دیگه احتیاج به ذهن نیست. این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم حکیم سبزواری به این حرف اشکال کرده. بله بله بله. بله. چرا آخه؟ نه، ثبوت و بطلان برای موضوعی. این که بگیم هیچی نیست که نمیشه. عدم و شی نیست. بله اون در تحلیل. خب حالا یا شما میخواید بگید یعنی در الانسان و موجودان ما قبول نداریم، ما میگیم در اونجا هم ثبوت و وجود الانسان در تحلیل عقل ولی در خارج یک چیزه، ولی اون یک چیز باید باشه. در قضایای که موضوعش عدم، مثل الدور و محالون یا عدم باطل و ذات، اینجا هم داریم یه حکم رو ثابت میکنیم فل واقع. خب آیا در واقع باید موضوع ثبوت داشته باشه یا اینکه نه هیچه هیچه در این حال این قضیه ساده، یعنی نفس الامر میخواد یا نمیخواد؟ نفس الامرش همون وجود الانسانه. بله. این عدم و شیء نیست، العدم باطل و ذات یعنی حلیت بسیطه نیست. نه بالاخره عدم با... هیچ نیست، دور محال است. محال است یعنی ضروری یا عدم است. بله ضرورت عدم. نه خیر، نمیخوایم بگیم دور معدومه، بگیم دور ضروری یا عدمه. عدم و شیء نیست، نه بیش از اینه، بیش همین عدم ضروریه رو میخواییم بگیم. تجربه خیلی فرق میکنه شما ضرورت رو برای چیزی اثبات کنید یا عدم رو. نه همونجا ما اگر بگید وجود الواجب واجبون، اون تخصصان خارج نیست. اگه بگید الواجب و موجودون، تخصصان خارج. خب و عندما رد الاخوند على الدلیل ثانی به ان قضای مستدل بها حقیقیتون لا تحتاج الى تحقق الموضوع بل انما معناه ان كل ما لو فرض وجوده صدق عليه عنوان الموضوع ثبت له المحمول ثبت له فالموضوع مقدر الوجود و اذا کان كذلك جاز ان نقول نقدر الوجود الخارجی و لا نحتاج الى الوجود ذهنی. این فرمایش آخوند گفت که آقا یه اگه فرض کنی وجود داشته باشه، خب ما میگیم اگه فرض کنید وجود داشته باشه در خارج، انقا اگه در خارج وجود داشته باشه تا، خب اینکه کاری به وجود ذهنی نداره، وجود ذهنی اثبات نمیشه. این فرمایش آخوند. مرحوم حکیم سبزواری رد علیه و اینما رد الاخون او رد علیه حکیم سبزواری. حکیم سبزواری در حقیقت میخواد از دلیل دفاع کنه و بگه که نه آقا این دلیل تمامه و اشکال آخون وارد نیست. به انر تقدیر امر واقعی، این عبارت مرحوم حکیم صاحب. یا آقا درسته اون مقدر شما یک امری است که واقعیت نداره، ولی خود فرض شما، تقدیر شما یه امر واقعی هست. یعنی شما فرض میکنید که اگر انقایی وجود داشته باشه در خارج پرنده است. فرض در فرض بودنش حقیقته. این فرمایشی است که مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه دارن که حتی پندار در پندار بودنش که دیگه پندار نیست، واقعیته، یعنی آدم خیال زده این که خیال داره که این واقعیته، متخیلش نیست، اما اصل خیالش که هست، تخیل که داره. حالا حکیم سبزواری میفرمان که شما میگید ما فرض میکنیم اگر انقایی وجود داشته باشه در خارج طائر. خب این فرض میکنیم، مفروضتون در خارج نیست، اما فرضتون چی؟ فرضتون یه امر واقعی. خب اگه امر واقعیه، بنا تقدیر امر واقعی، پس بنابراین چی؟ لابده، این لابده را ما اضافه میکنیم، فلابده لهو من موتن. خب این امر واقعی یه جا میخواد، نمیشه بگی یه چیزی هست در خارج نیست، در ذهنم نیست. و از لیس فی الخارج، فرض شما که تو خارج نیست، مفروضتون تو خارجه. شما میگید فرض میکنیم اگر یه انقایی تو خارج بود طائره. فرضتون کجا؟ فرضتون که تو خارج نیست. خب حالا که فرض تو خارج نیست، پس باید یه جای دیگه باشه. همین فرضه دلیل است بر وجود ذهنی. و از لیس فی الخارج ففزه. این یه اشکال. اشکال دیگه، و ایزن التیران بالقوت حکم فعلی. خب شما نمیگید اگر انقایی تو خارج باشه پرنده است بالفعل. خب اگه انقایی تو خارج باشه پرنده بالفعله، پس حالا که نیست میشه بالقوه پرنده. خب طیران بالقوه خودش یه واقعیت نیست، طیران بالقوه با عدم که یکی نیست. طیران بالقوه معناش اینه که یه قوه ای هست، قوه امر وجودیه، قوه امر عدمی نیست. از طیران بالقوه حکم فعلیون، فلابد لموضوعهی من وجود فعلی. خب پس موضوعش باید وجود داشته. وقتی انقایی وجود داشته باشه طائر بالفعل، اما حالا که وجود نداره، خب طائر بالفعل نیست، طائر بالقوه است. ولی طیاران بالقوه با عدم فرق داره. باید یه بچه ای باشه تا شما بگیدیم مجتهد بالفعل بالقوه است. اما اگه هیچی نیست، هیچی هیچی، میشه بگیم این قوه اجتهاد درش هست. بچه چی هست؟ قوه امر وجودیه، ولو متعلقش امر عدمیه. این یعنی لازمش امر عدمیه، خود قوه امر وجودیه. این توانایی، این قابلیت، این استعداد امر وجودیه، ولو اینکه مستعد الله امر عدمیه. مستعد الله معدومه، هنوز محقق نشده، چون تا قوه هست باید مستعد الله نباشه. یعنی تا وقتی اجتهاد بالفعل نیست میگیم این قوه اجتهاد داره. اجتهاد بالفعل که محقق شد دیگه قوه اجتهاد میشه بی‌معنا. حالا حکیم سبزواری میفرمند خب انقاء بالفعل ما وجود نداریم، انقاء فرضی وجود داریم. میگیم اگر انقایی در خارج باشد طائر بالفعل است. خب حالا چی؟ حالا که نیست طائر بالقوه است. طیران بالقوه امر وجودیه، امر بالفعل، موضوع میخواد. موضوعش تو خارج نیست، پس باید تو ذهن باشه. پس آقای مرحوم حکیم سبزواری میخواد بگه آقا ما از دو طریق با همین بیانی که خود شما کردید اثبات میکنیم که وجود ذهنی لازمه و اشکال شما وارد نیست. این فرمایش ایشون. اما حالا هر دو وجه و فیه اولا ان تقدیر و امکان امر واقعی، درست آقا، تقدیر امر واقعی، هیچ انکار نمیشه، و امکان امر واقعی، این که من بشینم و یه فرضی بکنم فرق داره با اونجایی که هیچ فرضی نکردم همینطور بیکار نشستم، و البته فرق. لکن واقعه لیس الا فی عالم العقل. تقدیر کار لان تقدیر فعل العقل فی موتنه. عقل ما مثل عقل اون عارف و اون ولی خدا نیست که چیز تو خارج ایجاد بکنه، که تقدیر او قائم به خودشه. تقدیر یه امریست در درون خود من، من خودم در درون خودم این فرض رو میکنم که اگر انقایی وجود داشته باشه طائر. فرض که عالمش خارج نیست، مفروض ظرفش خارجه، اما فرض عالمش عالم عقله. خب و اذا کان امرا عقلیا، حالا که امر عقلی شد، لم یحتج الى اکثر من تصور المقدر. یعنی شما تصور میکنید، لحاظ میکنید و لحاظه، شما لحاظ میکنید این رو، میگید که اگر انقایی تو خارج باشه تو ذهن خودتون، یعنی به تعبیر دیگه این قضیه شرطیه رو مقدمش رو لحاظ میکنید، میگید اگر انقایی در خارج باشد طائر است، تالیش هم لحاظ میکنید. خب این لحاظ یه تصوره، یه فهمه، یه چیزیه تو ذهن شما ترسیم میشه، درسته، اما و تصور المقدر لا خلاف فی، و تصور المقدر و هو العلم الحصولی لا خلاف فی. این که وجود ذهنی رو اثبات نمیکنه جناب آقای حاجی، درسته، تصور امر واقعیه، تقدیر امر واقعیه، این که ما فرض میکنیم در درون خودمون که اگر انقایی باشد بالفعل طائر است، این چیزیه که در درون ما حقیقتا انجام میشه، تقدیر امر واقعیه، ولی این چیزی جز همون علم ما نیست، چیزی جز وجود ذهنی به معنای عرفیش نیست، نه به معنایی که شما مورد نظرید. وجود ذهنی یعنی علم حصولیه، یه فهمیه، این هست، این که محل خلاف نیست. و اما و اما ان هذا المقدر یا هذا تصور، ببخشید، و اما ان هذا تصور انما هو به حصول حقیقت الشیء المتصور فی الذهن فلا یثبته هذا البیان. ما لحاظ میکنیم، ما فرض میکنیم، ما این طور تو ذهنمون در نظر میگیریم که اگر عنقایی باشد طائر است. اما این که اثبات نمیکنه وجود ذهنی به اصطلاح شما رو، وجود ذهنی به اصطلاح شما عبارت مونده از این که حقیقت شی بیاد تو ذهن. این فقط اثبات میکنه که ما علم داریم، ما یه لحاظی کردیم، ما یه فهمی داریم. فهم که محل بحث نبود، گفتیم در بحث وجود ذهنی. همه علم رو قبول دارن. قائل به وجود ذهنی میگه علم عبارت است از آمدن حقیقت شی در ذهن. قائل به شبه میگه علم عبارت است از آمدن شبه شی در ذهن. قائل به اضافه یه علم عبارت است از ارتباط ما با خود واقع خارجی، همین ارتباط علمه. یه نظرم جدیدن پیدا شده و اون این که علم عبارت است بر اساس حرفهای ملا صدرا از حکایت نفس از واقع خارجی. اون حالت مرآتیت نفس برای وجود خارجی، برای اون واقع، حالا وجودم لازم نیست حتما باشه، برای واقع، این که حاکی اوست، او رو نشون میده، میشه این محل نزاع نیست که اصل علم رو داریم. محل نزاع اینه که علم چگونه هست. گفتیم تمام بحث در وجود ذهنی در این است که آیا علم حصولی عبارت است از این که حقیقت شی بیاد تو ذهن، یا این نیست. که حالا اونایی که میگن این نیست خودشون گروه های مختلفن و هر کدوم یه حرفی داره. خب شما میفرمایید اصل فرض یه امر واقعیه. خب فرض یعنی همین کاری که ذهن میکنه، کاری که عقل ما میکنه، همین فهمی رو که داره. فهم که محل نزاع نیست، فهم که مثبت اون مدعای شما نیست. بله؟ یک طرف بله، اونطور طرف های دیگه ای هم هستن. خب بله، هیچی به تو ذهن نمیاد با این حرف رد میشه. ما خاص نمی کنیم، شما دارید خاص میکنیم. میگید شما طرفتون فقط فخر رازیه. ما همه اعمه داریم، ما میگیم همه اعمه، ما میگیم چون نزاع اعمه، شما باید مدعای خودتون رو با این دلیل بتونید اثبات کنید. دلیل شما اثبات نمیکنه که حقیقتش میاد تو ذهن. دلیل شما اثبات میکنه که یه چیزی تو ذهن هست به نام علم. باش، وجود ذهنی باید اثبات بشه، نه یه چیزی تو ذهن که اعمه است از شبه و حکایت و وجود ذهن. با هر سه سازگاره الام لای در دل و علم خان. بله، از همین که قائل به وجود ذهنی قول به شبه رو قبول نداره، معتقد اصلا تصریح کرد آخوند که آقا ماهیت اصالتی نداره، اونی که اصالت داره وجوده، در همون مقدمه اول، و اون وجوده که سرنوشت سازه. ممکنه یک ماهیت با یه وجودی موجود بشه مجرد، ممکنه همون ماهیت با یه وجود دیگه موجود بشه، مادی باشه، همون ماهیت به یه وجود دیگری موجود بشه، نه مادی باشه نه مجرد و هیچ اثری نداشته باشه. خب یعنی خود ماهیت خودشه ها. ولذا بحث وجود ذهنی گفتیم مثلا مرحوم حاجی میگه لشی غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفس حیله در اذهانی، یعنی خودش میاد تو ذهن. اون وقتی هم که اشکال مطابقت کردن در دلیل اول، مجیب چی جواب داد؟ گفت اصلا مطابقت رو ما نیاز نداریم، چون مطابقت مال جاییه که اونی که تو ذهن ماست با اونی که تو خارجه چی باشه؟ دوتا باشه. در حالی که ما معتقدیم خود همونی که تو خارجه میاد تو ذهنمون، وقتی خودشه دیگه مطابقت نمیخواد. این حرفا نشون میده که پس میخوان بگن که چی؟ که خود اون حقیقت میاد تو ذهن. ما میگیم خب خود حقیقت میاد تو ذهن با بیان حاجی اثبات نمیشه. با بیان حاجی اثبات میشه که ما یه فرضی داریم تو ذهن، یه کاری تو ذهن میکنیم، علمی داریم بشه. خب علم که مورد نزاع نبود، علم همون متفقون علیه بود وجودش، همه اختلاف در تفسیر علمه که آیا این علم چگونه است. بسانیم انال انقاع اذا وجد فی الخارج کان طائرا بالفعل. و اما قبل وجوده فلیس بطائر لا بالفعل ولا بالقوة. مرحوم حاجی فرمود که خب اگه انقایی وجود داشته باشه او طائر بالفعله، خب حالا که وجود نداره طائر بالفعل نیست، یه چیزی همچین اینجا جهشی پیدا شد که حالا که طائر بالفعل نیست پس طائر چیه؟ بالقوه. چرا؟ نه خیر، الان که وجود نداره نه طائر بالفعله نه طائر بالقوه. و مجرد و تحقق الفرض فی عالم العقل لا یوجب استعداد طیران. شما فقط فرض کردید در عقلتون، یعنی تو ذهنتون تصور کرد که اگر انقایی باشه طائر. خب اگر انقایی باشه طائره، یعنی حالا طائر بالقوه است، یعنی فرض طیران، فرض انقا با طیران بالقوه یکیه یا ملازمه؟ نه، مجرد تحقق فرض یا فرض الانقاء، خود فرض الانقاء رو بنویسیم که مجرد و تحقق فرض الانقاء فی عالم العقل لا یوجب استعداد طیران، اذ الاستعداد عرض یحتاج الی موضوع موجود مادی. استعداد عرضه، احتیاج داره به یه موضوع موجودی که اونم باید مادی باشه. علا ما هو المشهور من اختصاص الاستعداده بل مادیات. شما که میگید در مجردات، شما مثل بقیه فلاسفه معتقدید به این که مجرد درش استعداد نیست. مجرد هر آنچه دارد براش امکان دارد همون بالفعل دارد. کل مال المجرد بالامکان فهو له بالفعل. خب ما حالا اومدیم فرض کردیم انقا رو، با فرض ما که انقا تو خارج موجود نشد، اگه موجود بود که فرض ما نیاز نبود، پس تو خارج که نیست، یعنی ما انقای مادی که نداریم، فقط یه تصور انقا داریم. خب تصور انقا هم که شما قبول دارید که مجرده، علم مجرده. خب وقتی تصور انقا مجرده، پس استعدادی در کار نیست، پس قوهی در کار نیست. این که شما گفتید تیران بالقوه، عبارت مرحوم حاجی این بود دیگه، گفت از تیران بالقوه حکمون فعلیه، تیاران بالقوه ای نیست تا حکم فعلی باشه. بله اگه تیاران بالقوه ای بود حکم فعلی بود. عرض ما اینه که تیاران بالقوه ای نیست. ففل کلام خلطون بین فرض الانقا و بین تیران بالقوه. آقا فرض انقا غیر تیران بالقوه است. فرض انقا یعنی شما فرض میکنید که اگر وجود داشته باشد انقایی در خارج، او پرنده است. اما گویا همینو ایشون به معنای تیران بالقوه گرفته. خب فرض انقا که غیر تیران بالقوه، یا ملازمه با تیران بالقوه گرفته، این ربطی نداره به تیران بالقوه. این فرمایشه. پس بنابراین در حقیقت ما هم داریم تأکید میکنیم بر اون فرمایشی که خود آخوند برش تأکید کرد که آقا این دلیل تمام نیست، این دلیل در قضایای حقیقیه جاری شده و در قضایای حقیقیه حکم نرفته رو موضوع محقق، حکم رفته رو موضوع مفروض الوجود، پس بنابراین نیاز نداره به وجود موضوع، همون فرض به وجود موضوع کافیه، احتیاج به وجود موضوع نداره تا شما بگید حالا که تو خارج نیست پس تو ذهن. این اشکال دوم. این اشکال اول. میام سراغ اشکال دوم. اشکال دومی که مرحوم آخوند کردن، فرمودن که اگر این دلیل تمام باشه، دلیلی که میگفت چی؟ میگفت کل و انقا طائر، این یک قضیه است، داره اثبات میکنه حکمی را برای انقا، و چون خود انقا تو خارج نیست پس باید در یه جای دیگه باشه، چون ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، نمیشه ما یه حکم ایجابی بکنیم اما موضوعمون موجود نباشه. این استدلال بود. مرحوم آخوند میگه که خب آقا در قضایای حقیقیه حکم میره رو افراد، منتها افراد در قضایای حقیقیه بی نهایت. اگر بنا باشه شما قائل به وجود ذهنی بشید، باید بی نهایت افراد تو ذهن شما وجود پیدا کنه، در حالی که هر کسی میفهمه که بی نهایت افراد تو ذهنش نیست، نمیتونه بی نهایت رو تصور کنه. بی نهایت افراد یعنی من که زید رو تصور کنم، حالا انقا یعنی یه پرنده انقا، دوباره یکی دیگه، دوباره انقای دیگه، دوباره انقای دیگه، بی نهایت، بی نهایت نمیتونه تصور. پس معلوم شد دلیل تو یه عیبی داره، در حالی که حکم رفته رو اون بی نهایت. بعد فرموده البته این اشکال بنابر این است که بگیم حکم رفته رو افراد، که متأخرین این معتقدشون هست، این حرفو میگه، اما طبق نظر حق حکم نرفته رو افراد، حکم رفته رو چی؟ روی خود طبیعت. قال الاخوند، آخوند فرمود چی؟ التحقیق ان الحکم فی المحصورت علی طبیعه ولیکن به حیث و یسری الاله. به خلاف الطبیعیه التي يحكم فيها على نفس الطبيعه. اون گفت در محصوره وقتی میگیم کل انقا طائر، حکم رفته رو انقا، انقا طبیعت، نظیر اونجایی که شما بگید الانقا و طائر، الانقا و طائر، اونجایی که میگید الانقا و طائرون که حکم نبردید رو افراد، اونجا میخواد بگید خود انقا طبیعتا یک موجود پرنده است، فلزشی همچین فلزیه، جنسشی همچین جنسیه، سنخش هم یه همچین سنخ، از این سنف پرندگان، به افراد کار نداریم، به جنس این موجود کار، به طبیعت این موجود. آخوند میگه در کل انقا طائر هم همینطوره، حکم میره رو طبیعت انقا. اون تا فرقش اینه که در الانقا و طائر حکم روی همون میمونه، روی همون طبیعت، ولی در کل انقا طائر حکم از طبیعت سرایت میکنه به افراد. چرا؟ به خاطر کلمه کل. شما درسته انقا رو تصور میکنید، ولی وقتی کل رو میارید سر انقا، معناش اینه که من نظر دارم به افراد این طبیعت. پس تحقیق این است که حکم در محصوره بر طبیعته، ولیکن به حیث و یسری الالافراد، به خلاف طبیعت. حالا ما توضیحش میشیم. توضیح و ذالک انال متکلم یتصور طبیعه و لما کانت طبیعه کلیتن قابلتن لصدق علا افراد لا نهایت لها یحکم علا تلک الافراد و یدل علا ذالک به کلمت کل و نحوه. من که نمیام تک تک انقاها رو تصور کنم، مثل کفترها رو یکی یکی بشینم نگاه کنم بشه تصور تک تک کفتر، اصلا انقایی وجود ندارن. من یک انقای کلی رو تصور میکنم، با کلمه کل حکم رو میبرم رو افراد، یعنی حکم رو میارم رو این طبیعت به جوری که بره رو افراد، میشه همه افراد این طبیعت پرنده اند، کل انقا طائر. و دلیل على ان الحکم لا یقع على نفس الافراد، چرا حالا حکم رو خود افراد نمیره؟ سرش مرحوم حکیم سبزواری فرموده اگر بخواد حکم بره روی همه افراد، دلیل بر اینکه حکم لایق او علی نفس الافراد ان الافراد غیر متناهیه لا يمكن تصورها و تصور الموضوع واجب عند الحكم. یه حکم بر روی افراد نمیره به خاطر اینه که افراد که بی نهایتن و نمیشه همه رو تصور کرد، در حالی که تصدیق بدون تصور هم نمیشه، حکم بدون تصور هم نمیشه، ما باید تصور بکنیم. این فرمایشی است که حکیم سبزواری فرموده در شرح منظومه برای اثبات این مدعا که حکم در قضایای محصوره میره رو طبیعت، ولیکن به جوری که سرایت میکنه به افراد، نه اینکه حکم بره رو خود افراد. چون اگه بره حکم رو خود افراد، اون وقت این معناش اینه که ما افراد رو باید تصور کنیم، در حالی که تصور بی نهایت امکان نداره. این دلیله. و فیه، حالا ما عرضمون اینه که انا و این کنا نتصور طبیعه، و نفهم و افرادها به ماهی افراد لها به واسطت تصورها. شما وقتی انقا رو تصور کردید، تمام افراد انقا رو از این جهت که انقا هم تصور کرد. بله، همه افراد انقا هر کدوم یه مشخصاتی هم دارن. اون مشخصات تصور نمیشه با انقا، چون هر کدومشون خودشون یه حقیقت دیگه ای هستن. اما همه افراد انقا با بما انها انقا با کلمه با فهم انقا تصور شد. پس ما ولو تصور میکنیم طبیعت را و همه افرادش رو به ماهی افراد به واسطه تصور طبیعت تصور میکنیم، ولیکن نل حکم لیس علی طبیعه. اما نمیگیم طبیعت انقا طائره، لمکان ان المحصوره هی قضیه التی حکم فیها علی افراد الکلی. اصلا تعریفش اینه، قضیه محصوره فرقش با طبیعیه همینه که محکومون علی در قضیه طبیعی خود طبیعت میگید آقا الانقا طایرون یا الانقا ممکنون، اما در قضایای محصوره حکم میره رو افراد. اصلا تعریف قضیه و کلم برای همین اومده، کلم برای این اومده که به ما بفهمونه که آقا حکم رفته رو افراد. و کان المحصوره هی القضیه التی حکم فیها علی افراد الکلی. فالمحکوم علی عن الموضوع هو الافراد و تصورها و هی غیر متناهیه ممکنون. مرحوم حاجی گفت نمیشه آقا، نمیشه ما افراد بی نهایت رو تصور کنیم. ما میگیم خیلی هم میشه. چرا؟ لانه تصور غیر المتناهی علی وجه، وجه اول علی سبیل ادراک الخیالی، یه نوع ادراک بی نهایته به صورت ادراک خیالی. یعنی چه؟ یعنی بشینی تک تک آدم ها رو تو ذهن بیاری، تصور کنی زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و ادراک خیالی شکل داره، رنگ داره، اینا همه انسانن، ولی انسان را میخوای ادراک خیالی ازش داشته باشی، یعنی تو ذهنتون همه رو بیارید مجسم کن. خب این البته نمیشه. چرا؟ چون در ادراک خیالی هر تصوری مال یه فرده، مال همه نیست. تصور زید فقط تصور زیده. اگه بخوای بی نهایت رو تصور کنی، باید بی نهایت تصور داشته باشی. علی سبیل الادراک الخیالی الذی تصور کل فرد صورتون خیالیتون منهازتون مغایرتون لتصور سائر الافراد. زید رو تصور میکنم، عمرو رو تصور میکنم، بکر رو تصور میکنم. این البته بی نهایت بخواد باشه، باید بی نهایت تصور میخواد. اما یه نوع دیگه هم تصور داریم و اون علی سبیل الادراک العقل. وقتی میگه کل انسان یا کل انقا، که نمیخواد یکی یکی تصور کنه، میخواد انسان کلی رو تصور میکنه. انسان کلی بخوای یا نخوای تو همه افرادش هست. شما تصور بکنی یا نکنی، اون تو همه افراد هست. کلم میاری میخوای بگی آقا من حکمو بردم تو همه اون افرادی که تصور کردم. چجوری تصور کردم؟ تصور عقلی. تصور عقلی بی نهایت افراد به چیه؟ به همینه که انقا بودن همه رو بفهمی. خب شما انقا بودن همه رو که فهمیدی، بی نهایت افراد رو به این که اینا انقا هست، بی نهایت افراد انسان رو کسی بخواد تصور عقلی بکنه، خب همین انسان رو بفهمه بی نهایت افراد انسان رو تصور عقلی کرده. علی سبیل الادراک العقلی الذی تصور کل فرد فیها یا فیه لیس مغایرن لتصور سائر الافراد فان الفرد یتصور بما انه انقاء مثلا ولا ریب ان تصور کل فرد بما هو انقاء اینو تصور سایر الافراد. یا اولی رو به ما اینکه انقاه بفهم. خب پس تصور انقاه شما برایتون در اولی پیدا شد. خب دومی رو به ما انه انقاه. خب اون انقاه کلی یه دوتا نمیشه، سه تا نمیشه، چهار تا نمیشه. اینو تصور سایر افراد لعن طبیعه به ماهیت طبیعه صرفون و صرفو لا یتسنا و لا یتکر. پس حاصل عرض ما به مرحوم آخوند اینه که آقا در قضایای محصوره حکم میره رو افراد، حکم نمیره رو طبیعت، ولی تصور افراد احتیاج داره به اینکه تک تک بشینم اونا رو تصور کنم. در محصوره افراد بی نهایت تصور میشن به خاطر اینکه ما اون طبیعت رو که تصور کردیم، همه افراد بی نهایتش رو تصور کردیم به تصور عقلی، و با کلم میگیم آقا ما رو حکم بردیم رو همه اون افراد. پس بنابراین این که آخوند فرمودن حکم در قضایای محصوره میره رو طبیعت، این فرمایش تمامی نیست. حکم میره هر کسی هم از کل و انقا طائر، اینو میفهمه که هر فرد انقا طائره، یعنی موضوع حکم، یعنی اونی که حکم روی او رفته افراده نه طبیعت. آقایون که گفتن طبیعت به خاطر اینکه اون مشکل رو نمیتونستن حل کنن. مشکل چی بود؟ مشکل اون که اگه حکم رفته باشه رو افراد، افراد بی نهایتن، تصور افراد بی نهایت محاله. میگیم تصور افراد بی نهایت به تصور خیالی بله محاله، ولی ما به اون نیاز نداریم. کل و انقا تصور همه افراد به تصور خیالی نیست، کل و انقا تصور همه افراد است به تصور عقلی. و السلام علیکم.